أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب، موضوع جلسه چی بود؟ فوائد امام غائب. گفتیم یه تعبیر رساتر و دقیقتری نسبت به این موضوع داریم. اون چی بود؟ آثار وجودی امام. امامی که هست آثاری داره، برکاتی داره. خود وجود امام، چه این که ظاهر باشه چه این که غائب باشه. بله، یه سری آثاری داریم که اینا مترتب بر حضور امامه و غیبت مانع. اما نه، آثاری داریم مترتب بر وجود امام. تو این قسمت مطلب رو دنبال کردیم، فهرستی ارائه شد و رسیدیم به یکی از این مصادیق و اون بحث وساطت در فیض بود. چه در مرحله هدایت و تبلیغ که اینا همه قبول دارن، هر موحدی قبول داره، مثلا معنای وحی و نبوت همینه دیگه، نبی رسول واسطه است در رساندن پیام الهی به مردم، در هدایت مردم و واسطه در تشریع. و همونجوری که واسطه در هدایت و تبلیغ و تشریع داریم، واسطه در تکوین هم داریم، واسطه در اموری که مربوط به عالم هستی است. خب بحث فرشتگان، فالمدبرات امرا فالمقسمات امرا، یه امر مسلمی است و کسی هست، موحدی هست که اینو نپذیره. پس ما در هر دو بخش، هم در تشریع هم در تکوین، واسطه داریم. خب میگن تا اینجا ما قبول داریم، خب چه ربطی داره به بحث شما؟ ما میخواییم بگیم که در زنجیره علل و اسبابی که تو عالم وجود داره، در رأس این زنجیره پیامبر خدا و اهل بیت طاهرینش قرار داره. نه فرمودید؟ خب طبعا این نیاز به اثبات داره دیگه. اصل مسئله که وجود واسطه در فیض هست. شما وقتی قرآن را میبینی، سراسر قرآن این مسئله را فریاد میزن. گفتیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اخراج از ظلمات به نور کار کیه؟ کار خداست. اما همین کار خدا به حضرت موسی نسبت میده. خدا همین کار رو به خاتم الانبیاء و المرسلین نسبت بود. کتاب و انزلناه و الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پس اصل این که واسطه در فیض داریم، چه در فیض هدایت و تبلیغ، ثابته. این که واسطه در فیض تکوین هم داریم که فرشتگان هستن، ثابته. این که ما زنجیری از علل و اسباب تو این عالم داریم، گاهی خدا رویش گیاه را به آب، به باران نسبت میده، در حالی که خود باران معلول چیز دیگری است و علت باران خودش باز معلول چیز دیگری است. مجموعه ای از علل و اسباب رو ما در این زمینه داریم. خب اصل مسئله رو قرآن که وجود واسطه باشه بیان میکنه. ما در بحث‌های قرآنی یاد گرفتیم که قرآن به مثابه قانون اساسی است. اصل مسئله رو بیان میکنه، جزئیات مسئله رو روایات میاد بیان میکنه. گفتیم شما وقتی مراجعه میکنید به کافی، کتاب الحجه چندین باب در این رابطه دارین که حضرت رسول و اهل بیت طاهرینشون در رأس زنجیره علل و اسباب قرار دارن. یعنی این زنجیره علل و اسباب که همه شون در دایره ممکنات و مخلوقات هستن، در رأس این زنجیره اون حلقه اتصال بین خدا و این عالم رسول خدا و اهل بیت طاهرین هست. فرمون اول ما خلق الله نوری، رسول گران اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود و نور امیرالمومنین، نور زهرای مرضی، امام حسن، امام حسین. پس اگر میخواید روایاتش رو در این زمینه ببینید، مفصل طی چندین باب روایاتش اومده. در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق در جلد یک چند باب داریم، در کتاب الغیبه مرحوم نعمانی داریم، در زیارت جامعه کبیره که بحثی از نظر سند و محتوا درش نیست، فرازهای متعددی در این رابطه هم. بکم فتح الله و بکم یختم، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض، بکم یکشف الضر و ینفس الرجل، هم تعبیراتی که در این قبیل داریم. پس اصل قضیه که عالم عالم اسباب و مسببات ثابته، جزئیات مسئله رو میاد روایات فراوانی در این زمینه بیان میکنه که در رأس این زنجیره پیامبر خدا و اهل بیت طاهرین نشستن، و اونی که امروز عهده‌دار وساطت در فیض حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایاتون باشه سوره قدر خوندیم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، بحث نزول قرآنه، و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. بعدش رسیدیم به این آیه 4، تنزل الملائکه و الروح. این برای چیه؟ فیها، در شب قدر که شب تعیین مقدرات از اجل و از رزق و ارزاق و امثال اینها، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، برای همه امورات. خدمت کی میرسن؟ خدمت حضرت مهدی. برای چی؟ به چه مناسبت؟ چون حضرت مهدی واسطه فیضه در تکوینه، همونجوری که واسطه فیضه در تبلیغ و هدایت. گفتیم بالای 100 روایت ذیل این سوره ما در تفاسیر روایی داریم که به صورت مشروع و مبسوط مسئله را توضیح میده. یک کتابی هست از مرحوم استاد منذر جای ابوالحسنی که محقق زبردست بودند و آثار متعدد و متنوعی دارند، ایشون کتابی دارن در مورد شیخ ابراهیم زنجانی، این عالم نمای در واقع منحرف، همونه که در واقع مرحوم شیخ فضل الله نوری را محاکمه میکنه. در این کتاب چون که شیخ ابراهیم هم تحت تأثیر افکار وهابیت قرار میگیره و وساطت در فیض رو برای پیامبر و اهل بیت زیر سوال میبره، ایشون یک در انتهای کتاب صفحه 400 و اگر اشتباه نکنم 43، بله 443 زمینه ای دارن، زمینه شماره 1 تحت عنوان بحثی در مقامات بالای پیامبر و ائمه علیهم السلام در هستی، یعنی هم ولایت تکوینی پیامبر و اهل بیت و ادله متعدد نقلی رو که در این زمینه داریم بیان میکنن. اگر بزرگوار بخواد بحث رو مبسوط دنبال بکنه ببینه، وقت اینجاست که میبینید عقل و نقل کاملا هماهنگه. ما بحث عقلی رو گفتیم بعدا میان بحث میکنیم دیگه، درسته؟ بس عقل و نقل. عقل میگه به خاطر محدودیت این عالم، چون خدا در نهایت علو و رفعته و این عالم در نهایت سفل و محدودیت هست، چاره ای جز واسطه نیست. اینا عقل میگه. نقلم دقیقا میبینه هماهنگ با همین مسئله، میاد مصادیق را مشخص میکنه و توضیحاتی در این رابطه میده. حالا با این نگاه یک منتظر، یک مهدی باور، یک مهدی آور به هستی نگاه بکنه، میبینه هر چه که در عالم هست همون جوری که از خداست و همه هستی نسبت به خالقش درک و شعور و معرفت داره، همه هستی درک و شعور و معرفت نسبت به واسطه ی فیض خودش هم داره و اون واسطه ی فیض امروز حضرت مهدی است عجل الله تعالی فرجه و شریف. لذا انسان های با معرفت وقتی سر سفره غذا میشنن، ولی چیزی که به ذهنشون میرسه همونجوری که این نعمت رو از خدا میبینن و سعی میکنن با نام خدا شروع کنن و با حمد و شکر الهی تموم بکنن، به یاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم هستن، چون او واسطه این نعمته که به دست من و شما رسیده. اون چه که از زمین میروید، اون چه که از آسمان به ما میرسه، از نور خورشید، از برف و باران، همه چیز به یمنهی بگید رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و بسم. و اگر انسان با این نگاه به هستی میکنه بکنه که همجوری که هستی رو که میبینه خدا رو میبینه و معرفتش نسبت به خدا افزایش پیدا میکنه، هستی رو که میبینه اون واسطه یه فیض الهی، اون امام و حجت الهی و امام زمانش رو هم یاد میکنه. خورشید میبینه یاد امام زمانش میفته، ماه میبینه یاد امام زمانش میفته، ستارگان میبینه یاد امام زمانش میفته، کوه و دشت و دریا میبینه به یاد امام زمانش میفته. این نگاه اگر بیاد تو زندگی انسان، زندگی رو به کلی متحول میکنه، زندگی رو نورانی میکنه، دل و قلب و روح و روان انسان رو، درون و برون انسان رو اطراگین و نورانی میکنه. در هر حال این قسمت فقط اشاره ای شد نسبت به این مسئله و تفصیلش بماند. امامی که غائبه چه اثری داره، چه خیر و برکتی داره، چه فایده ای داره؟ یکی از مباحثی که ذیل همین بحث وساطت در فیض مطرح میشه بحث هدایت باطنی است که اجمالش دیروز عرض شد که هدایت دو بخش میشه، یک هدایت ظاهری، هدایت باطنی، یک هدایتی که در واقع ارائه طریق میاد راه را نشون میده، انا هدیناه السبیل، درسته؟ راه نشون میده آقا این راه، این چاهه. حالا شما جایی میخوای بری بلد نیستی، میان آدرس بد میدن فلان شهر، فلان خیابون، فلان کوچه، فلان پلاک، خب تو به این آدرس میرید پیدا میکنی. اینا میگن ارائه طریق، نشون دادن راه. یه وقت نه، قضیه یه که با آدرس دادن درست نمیشه، اینقدر پر پیچ و خمه، اونقدر خطرات در مسیره که یه بلد نیاز داری، یک کسی رو نیاز داری، راهنمایی رو نیاز داری که دست تو رو بگیره و برسونه، که به این میگن ایصال الی المطلوب، یعنی رسوندن به اون خواسته. خب هدایت تشریعی، ارائه طریق با غیبت سازگاری نداره، غیبت مانعشه، درسته؟ خب بله، اونچه که در قرآن داریم روایات اهل بیت اینا ارائه طریق، و برای همین گفتیم چرا غیبت همون اول اتفاق نیفتاد با اینکه مردم قدرنشناسی کردن از اهل بیت، چون که این طریق درست و کامل ارائه نشده بود و در طول اون 250 سال بعد از رحلت پیامبر توسط 11 امام این ارائه طریق صورت گرفت. اما اون هدف والا و بلندی که برای انسان در نظر گرفته شده بگونه ایست که صرفاً با ارائه طریق و آدرس دادن بار بسته نمیشه. انسان به منزل و مقصود و مقصد نمیرسه، نیاز به نوع دیگری از هدایت هم داریم که در بستر همون هدایت تشریعی است. اینجا خیلی در واقع لغزشگاهی هم هست که ما داریم افرادی رو، فرقه هایی رو که بحث شریعت و طریقت رو مطرح میکنن، یه جایی دیگه شریعت کنار گذاشته میشه و میان سراغ طریقت و امثال اینها. گفتن که ما دیگه به یقین رسیدیم، دیگه نیاز نداریم که نماز بخونیم، روزه بگیریم، امثال اینا. اینا نردبونه، ما دیگه به پشتبون رسیدیم، یه نیاز به نردبون نداریم. نه، اونی را که از قرآن استفاده میشه، اونی که از سنت معتبر استفاده میشه، این به اصطلاح طریقیت در دل این شریعت قرار داره. این طریقت در دل شریعت، خود این شریعت را، خود واجبات را و محرمات را درست عمل کردن شرط این مسیر و راه و حرکت و بهره‌مندی از اون هدایت ایصالی است. خب نکات رو به عنوان مقدمه عرض بکنم خدمتون تا بعد ببینیم نقش امام در اینجا چیه و ضرورت این هدایت باطن. به قول شما قرآن را دارید، کتاب کافی شریف رو داریم با 16,000 روایت، عرضه داری عمل کن، یه چه ضرورتی داره هدایت ایصالی؟ ببینید ما هدایت رو از یه جهت میتونیم تقسیم بکنیم. یکی همون هدایت باطنی که عرض کردیم که زیر مجموع هدایت تکوینیه، شامل همه عالم میشه. وقتی حضرت موسی میاد برای هدایت فرعون و فرعونیان و نجات بنی اسرائیل و سخن از رب العالمین به میان میاره، فرعون میگه رب العالمین کیه؟ خودشو فرعون، خودشو رب میدونه. حضرت موسی میگه قال ربنا الذی، حضرت موسی میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، رب ما، پروردگار ما اون کسی است که خلقت هر چیزی رو بهش داد، یعنی هر چیزی به واسطه او آفریده شده. یک دو ثم هدا، و همطوری که هر چیزی را آفرید تمام هستی را هدایت کرد. این هدایت چه هدایتی؟ هدایت تکوین. شما یه بعض رو میبینید وقتی کشاورز میکاره، به هر صورت که زیر خاک قرار بگیره این جوونه میاد رو به بالا، رو به نور. اینه کی یادش داده؟ هدایت تکوینی الهیه. لذا کشاورز خود خداست، فلاح خود خداست. من و شما ممکنه حارف باشیم، یعنی بذر را زیر خاک میکنی، اما اونی که این بذر را هدایت کرده، اولا اون استعداد بذر را آفرید، یک این استعداد را درون این بذر قرار داد که شکفته بشه، جوونه بزنه، بیاد بشه یک درخت با عظمت، یک گیاه. اون گیاهان و درختان متنوع هزاران هزار نوع، و اینکه این جوونه بیاد به سمت بالا، این کار کیه؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ زارع خداست. اونه که سبب این زرع و رشد و نمو و اینها میشه خداست. خب در این جهت شما بیاین جسم خودمون، این که ریه های شما اکسیژن رو بگیره، دیوکسید کربن رو دفع بکنه، این کار این کی کار این کار رو کی یاده؟ این ریه ما داده. اگه عکس بشه چه اتفاقی میاد؟ این که قلب خون رو پمپاژ بکنه، خون تصفیه شده از شارژ شده با اکسیژن، این برسه به همه بدن و دوباره خونهایی که اکسیژن از دست رفته دوباره برگرده. اینا کی یاده قلب داده که مرتب بزنه و این عملیات در واقع پمپاژ خون انجام بشه، یا کاری که در خود سلول ها انجام میگیره، اینا رو کی یاده؟ این سلول داده، خدا یاد داده. پس این هدایت یه هدایت عام شامل همه موجودات میشه و انسان های با بصیرت و بیدار گفتم با دیدن هر چیزی یاد خدا میافتن و عظمت خدا رو میبینن و قدرت خدا رو میبینن. مرحله دوم میایم سراغ هدایت تکوینی مربوط به عموم انسان ها. اون فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا انسان رو جوری آفریده، ساختار و سرشت انسان جوریه که گرایش به خوبی ها داره. انسان که فطرتش سالمه گرایش به خوبی ها داره. چرا؟ فالهمها فجورها و تقواها، خدا بدی ها رو و خوبی ها رو بهش الهام کرده، گرایش به خوبی ها داره، بیزار از بدیه. هر آدمی تو ذاتش از ظلم بدش میاد، از احسان خوشش میاد. فالهمها فجورها و تقواها، این فطرت و سرشت و ساختار انسان به گونه ایست که گرایش به نور داره، مثل همون بذری که جوونه که میزنه گرایش به بالا داره، گرایش به این عالم داره، گرایش به نور داره، نه ظلمت و تاریکی، گریزان از اون ظلمت و تاریکیه. فطرت انسان هم همینطوره، که حالا این رو تحت عنوان الوقتا حسن و قبح عقلی که به واسطه یه همین انسان حقایق رو میشناسه، میفهمه خدایی هست، خالقی هست، آفریدگاری هست با اون ویژگی ها، و حتما این خدا کسی رو میفرسته که حقایق رو، جزئیات رو برای ما بیان بکنه و معاد رو از همین طریق میشناسه، ضرورت وجود امام رو از همین طریق میشناسه انسان. و این مسئله پایه و اساس همه معارف که انسان. یک هدایت سومی داریم که اصل سفره برای همه پهنه، اما کسانی میتونن از این هدایت بهره مند بشن که شایستگی اون رو در خودشون ایجاد بکنن. هدایت تکوینی خاص انسانهای لایق و شایسته، فرمود وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. راجع به انبیا داره صحبت میکنه، انبیایی که تمام وجودشون باور به خداست، میگه اینا رو برگزیدیم و اینا رو هدایت کردیم به صراط مستقیم. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباد، این هدایتی است از ناحیه خدا که خدا هدایت میکنه کسی را از میان بندگان خودش که برمیگزینه. این هدایت هدایت خاصه، مراتب و منازل و درجات بالاتر در واقع ایمانه که خدا چنین برنامه‌ای رو داره. اما میرسیم سراغ اون قسمت و اون سوالی که شما هم مطرح کردید، اشاره کردید که با وجود قرآن و سنت هدایت باطنی چه ضرورتی داره؟ یعنی انصافا با قرآن با روایات نمیشه بهشتی شد؟ اون مسئله معروفی که خب همه بلدن، گفتن آقا شطور کسی رو رم نده، اون بار کسی کاری نده، به کسی بدی نکن، وظیفه ای هم که برای عهدت نماز روزه اینا انجام بده، میری بهش. غیر از اینه؟ بله؟ گیر ما تو عمله، عمله به قرآن، عمله به روایات. اگر انسان عمل بکنه خب میرسه دید. شما صحبتتون اینه که ما پیوسته باید امام داشته باشیم، عالم نمیتونه از امام خالی باشه. چرا؟ یکی از علتهای اون بحث هدایت باطنی است که به دست امام انجام میگیره و در هدایت باطنی غیبت نمیتونه مانع باشه، چون از طریق تصرف ولایی و از طریق اراده و قدرت تکوینی این هدایت انجام میگیره. این خب چه ضرورتی داره؟ بله؟ خب قرآن عمل بکن، روایت عمل بکن، میرسی بهشتی میشه. وقتی مسئله رو دقت میکنیم این آقا تا هدف چی باشه؟ هدف چی باشه؟ شما میخوای بهشتی بشی یا ربانی بشی؟ میخوای بهشتی بشی؟ بله، واجباتتو عمل کن، محرمات رو دوری بکن، اخلاق اسلامی رو رعایت بکن، ظلم به کسی نکن. اما اگر انسان خودشو بشناسه که چه ظرفیت و چه استعدادی در وجود این انسان قرار داده شده، اینا حالا اون مباحثی که قبلا خوندیم اینجا تا الف رو میگیم تا یه رو میری. ما راجع به آیه 20 لقمان خیلی تو مباحث گذشته صحبت کردیم، وقتی خدای علی اعلی میفرماد الم تروا ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة. آیا هیچ فکر نکردید که خدا اون چه که در آسمان ها و زمین در اختیار شما قرار داد، همه نعمت ها رو پیدا و پنهان به سر و روی شما ریخت که چی؟ که چی بشه؟ یعنی تمام این دستگاه عظیم خلقت این پهن شده برای انسان که خب انسان بره تو بهشت با حور و غلمان خوش بگذرونه. قضیه اینه صرفا. هدف از خلقت انسان بهشتی شدنه. اینو چقدر روش فکر کردیم؟ اینکه چنین تشکیلات عریض و طویلی رو نمی طلبه. در مورد خلقت انسان در آیات ابتدای سوره مؤمنون داریم که وقتی مراحل رو بیان میکنه خیلی مراحل عجیبه، که نطفه تبدیل به چی میشه، مزقه میشه، مزقه چی میشه، چی میشه، تا فکسون العظام لحما، استخوان شکل میگیره و روی این استخوان رو گوشت میگیره و اون خلقت جسمی و مادی و جسمی انسان شکل میگیره و جنین میشه 4 ماهه دیگه، سر و تن و دست و پا با همینا شکل میگیره. بعد فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، ما او را به خلقت دیگری انشاء کردیم. اینجاست که فریاد فتبارک الله احسن الخالقین بلند میشه. اون خلقا آخر چیه؟ اگر انسان عبارت باشه از همونی که در 4 ماهگی هست، که خب همه اینا رو داره، دست داره، پا داره، مرزمان سر داره، تن داره، خب و بعد اینا خب هی رشد میکنه میاد به دنیا و هی بزرگ و بزرگتر میشه تا میشه 1.5 متر و تا 2 متر و کمتر و بیشتر و امثال اینا. اینه انسان یا نه؟ ثم انشأناه خلقا آخر، ما انشا کردیم او را به خلق دیگری. فتبارک الله احسن الخالق. و خلق دیگر چی؟ اون و نفخت فیه من روحی چیه؟ اون روح با عظمت الهی که در این جسم دمیده شده و این جسم منزله ظرفه، به منزله لباس برای اون حقیقته، چی هست؟ و حالا روایاتی که تو این زمینه داریم که قبلا اشاره شد، آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تو فکر کردی همین جرم کوچیک هستی؟ همینی که دیده میشی؟ همینی که وقتی جلو آینه وامیستی دیده میشه تو همینی. وفیک طب العالم الاکبر، در حالی که در وجود تو عالم اکبر، عالمی بزرگتر از اون که بتونی تصورشو بگیری و اندازه گیری بکنی پیچیده شده. این طبا یعنی جمعه، یعنی به صورت بالقوه است. این باید چی بشه؟ باز بشه. مثل بذر، یه درخت تو این بذر کوچولو انطوا چجوری این شکفته میشه و باز میشه؟ وقتی که بیاد زیر خاک قرار بگیره، تحت اون شرایط خاص قرار بگیره تا بشکفه، جوونه بزنه، بیاد بالا و مرحله به مرحله، قدم به قدم بیاد بالا. انسان هم چنین موجودیه، استعدادی در وجود این انسان قرار داده شده که میتونه تا اعلا علیین پر بکشه. حالا رو همین جهته که اینقدر رو معرفت نفس تأکید شد که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو شناخته. بله ما دنیایی ها صحبت از آخرت هم که میشه به فکر بهشتیم و خوش بودن تو بهشت، اما اهل معرفت بهشتشون لقای حقه و دوزخشون لحظه ای غفلت و دوری از اوست. اون جملاتی که در دعای کمیل میخونه که حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد راجع به عذاب الهی، و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض، عذاب خدا رو آسمان ها و زمین نمیتونن تحمل بکنن. در اون آیه که میفرماد خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله سبعها ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه، اگر درست خونده باشم، فسلکوه، بندازش تو جهنم، بعد با زنجیرهایی که 70 ذراع هست او را غل و زنجیرش کنید. فرمود اگر یه حلقه از این حلقات بین زمین آسمان آویزون بشه کل این کوها ذوب میشه. چنین عذابی است که نتیجه همون خطای انسان و گناه انسان. حالا امیرالمومنین میاد میفرماد هبنی صبرت و علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، گیرم من چنین عذابی رو بتونم تحمل بکنم، اما خدایا چجوری فراق و جدایی و دوری از تو رو تحمل بکنم؟ یعنی من هر یه چیز نمیتونم تحمل بکنم، اون فراقت. و چی باعث فراق میشه؟ یه لحظه غفلت. این که انسان تو وظیفش کوتاهی بکنه، این که کاری که نباید انجام بده انجام بده، اینا بین ما و خدا جدایی میندازه دیگه. رضا فرمود سیدی اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و آل. محبت دنیا مانعه، آدمو پرت میکنه، آدمو دور میکنه، آدمو جدا میکنه از حق، از خدا، از همه چیز. لذاست که اونایی که اهل معرفتند بهشتشون لقای خداست و تعبیراتی خوب در اینجا داریم که اهلش اینها رو میفهم. ما نمیفهمیم ان نظر و الی وجه الله چی حقیقتش، خدا میدونه تو این زمینه چی هست. لذا اگر که اینها رو انسان دنبال بکنه و حقیقتش رو بفهمه خیلی میتونه در مسیر رشد و سعادت و کمال بره جلو. یک مطلبی هست از آقا امام سجاد الان به ذهنم اومد، اگر بتونم عرضم الان خدمتون بیارم که حضرت در اون مناجات هایی که دارن همین مسئله رو اشاره میکنند. بله. صلوات نبی فرمایید. در مناجات هایی که از امام سجاد علیه السلام هست و 15 تاش در مفاتیح هم کنارم اومده، معروف به مناجات 15، در اون مناجات مریدین، مناجات هشتمش، مناجات المریدین، اون فراز آخرش رو مراجعه بفرمایید، حتما ببینید. آقای امام سجاد به درگاه الهی عرضه می داره یا نعیمی و جنتی، نعمت من تویی، بهشت من تویی، و یا دنیای و آخرتی، دنیای من تویی، آخرت من تویی. انسان کامل سراسر وجودش لبریز از عشق به خداست، جز خدا چیزی نمیخواد. حالا انسانهایی که این مسیر رو دنبال کردن و این راه رو طی کردن و خودشون رو شناختن، اینا به دنبال این که برن بهشت و باغ و قصور و حور و غلمان و امثال اینها نیستن. میبینن اینا بهانه است برای حرکت به سوی اون مقصد، به سمت اون چیزی که خدای علی اعلی برای انسان قرار داده، یه بهانه است. خب بعضی ها تو همین بهانه میمونن، سرگرم همین چیزا میشن، اما بعضی ها نه، عبور میکنن، میفهمن حضرت روشی. از مرحوم حضرت آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، نقش شده که فرموده بودن اگر که تو بهشت نماز نباشه، من بهشت هم میخوام چیکار بکنم؟ اما نماز برای ما چقدر وزن سنگینه، چقدر سختمونه، از نماز لذتی میبریم چون نفهمیدیم عشقی که در نماز، عشقی که در ارتباط با خود خداوند متعال است، با هیچی قابل قیاس نیست. بالاترین لذت برای انسان اینه که عاشق خود خدای علی اعلا بشه، و این درجه و مقام خیلی بلندی است. اینا باز قبلا توی بحثی یادم نیست آی 55 نور بود اشاره کردیم یا نه، که منازلی که برای حرکت انسان در نظر گرفته شده، منازل سائرین، خب منازل متعددی است، در کنون 100 منزل. اولین منزل گفتیم یقظه است، بیداریه، که انسان از خواب بیدار شد بفهمه کیه چیه، قدر و حد و اندازه خودش رو بفهمه، آیه علم تر و ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض رو بفهمه. این اولین منزل. آخرین منزل چی بود؟ توحید. چرا؟ تون بحث آیه 55 نور اگر یادتون باشه، اونجا گفتیم آخرین منزل که کمتر کسی بهش میرسه بحث توحیده. گفتیم خب اونی که تو اولین منزل قرار میگیره که کمتر کسی هست به این منزل یقظه برسید، اولین منزل، اولین پله، اون موحده. اما گفتیم اون توحید با این توحید زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا دیگه انسان میشه مظهر اسما و صفات الهی. العبودیه جوهرتون کنهها الربوبیه. چی خدا آفریده؟ چه خلقتی خدا آفریده؟ و ما خود لذا ما خوابیم. وقتی مردیم بیدار میشیم که دیگه فایده نداره. اگر انسان این رو فهمید و مطلوب او و مقصود او شد خود خدا، این جز با هدایت باطنی امام که انسان کامله و خود در اوج قله این راه است، امکان پذیر نیست. این دیگه آدرس نیست که آقا طبق این آدرس برو جلو میرسی، نه، این هدایت ایصالی را میطلبه. در دل اون هدایت ارائه‌ای، هدایت ایصالی را میطلبه. خب این ضرورتش از کجا خلاصه به دست اومد؟ ضرورتش از اینجا. اگر خدا موجودی به نام انسان را آفرید با یک چنین ظرفیت و قابلیتی، اون علل و اسباب و زمینه ها و شرایطی که انسان بتونه به واسطه اون به اون هدف برسه رو باید تأمین بکنه یا نه؟ اگه تأمین نشه که میشه لغو، هدر میره این سرمون. شما ساختمون ساختی، دانش آموز رو آوردی تو مدرسه، اما استاد نیست، نمیرسه، معلومه نمیرسه. اگر هدف از خلقت انسان اون هدف اعلاست، اون هدفی که جز با دستگیری امام امکان پذیر نیست، و اصلا وقتی امام گفته میشه ناظر به این نوع از هدایت، هدایت ایصالی، هدایتی که با توجه امام و با دستگیری امام انسان میتونه مرحله به مرحله بره جلو، و الا گمراه میشه. خیلی ها تو بحث عرفان هم زحمت کشیدن، سالیان سال زحمت کشیدن، و انسان وقتی مخالفت با نفس میکنه چیزایی گیرش میاد، اما هرچی بیشتر رفتن، بیشتر زحمت کشیدن، دورتر رفتن، از حق دورتر شدن. چون قد این مسیر پرپیچ و خم است و راه های متعدد داره، فتفرق بکم و سبولی داره، راه های جور و جور و به ظاهر زیبا و قشنگ و جذاب، که اگر لطف و عنایت امام نباشه گمراه میشه، راه رو گم میکنه، خودتا بیچاره میکنه و عده. یک کتابی هست در شرح حالات آقای سید حسین یعقوبی، کتاب قطوری هم هست به نام سفینه الصادقین، خیلی هم جذابه. من نمیگم که هر چی در این کتاب درسته، فعلا نفیا و اثباتا اظهار نظر نمیکنه، ولی میخوام بگم اگر کسی این کتاب بخونه این مطالب خوب میفهمه که اون بالاها چه خبره. شما یه مقدار از عالم ماده فاصله بگیری، حرکت بکنی، وقت میفهم اونجا با یک پدیده، با یک عوالمی، با یک چیزایی روبرو میشه که برایش شناخته شده نیست، که راه کدومه، چاه کدومه، اونجا تشخیصش خیلی مشکله، خیلی مشکله. اونجا با ارائه طریق دیگه نمیشه، اونجا حتما هدایت ایصالی میخواد، و کی میتونه این هدایت ایصالی رو به عهده داشته باشه جز معصوم، جز انسان کامل. این ضرورت وجود امام به عنوان دستگیر سالکان الالله. و اون کتاب غافل سالار رو هم که در بحث قرآن ذکرش بود و مربوط به آیات مهدویت، اصلا بر همین اساس من نوشتم، اصلا تیتر این عنوان گاهی میگن آقا این چه اسمی گذاشت رو این کتاب، تا میگه غافله آدم یاد اسب و شتر امثال اینجور چیزا میفته، و کسی که حالا جلودار اینا هست. اینا تو پیشگفتار آوردم و همین نکته اشاره کردم که امام غافل سالار کاروان انسانیت در سیر الالله. انسان اومده تو این عالم به خدا برسه، مطلوبش خود خدا است، بشه مظهر اسما و صفات الهی، و این جز در پرتو هدایت ایصالی انسان کامل محاله به دست بیاد. و اگر خدا انسان را برای چنین هدفی آفریده، اون چه که انسان رو در رسیدن به این هدف کمک بکنه رو هم قرار داده، و در رأس همه اینها بحث امام. یعنی میگیم امام به چه دردی میخوره، امام غایب به چه دردی میخوره؟ خب تو خودتا نشناختی، خودتا نشناختی، انسان رو نشناختی. اصلا اونی که در سقیف مطرح بود بحث من الامیر و من الامیر بود، مهاجر میگن امیر از ما، انسان میگن امیر از ما، که چه کنه؟ یعنی چون زندگی ما اجتماعی، امور رو رتق و فتق بکنه. یعنی انسان رو در حد یک حیوان تنزل دادن، همجوری که زنبور عسل چون زندگیش اجتماعی نیاز به ملکه ای داره که رتق و فتق کنه کاراشونا، همجوری که موریانه ها و مورچه ها در بیابان های آفریقا که زندگیشون اجتماعی نیازی به یک مدیر و امیر دارند، خب انسان چون زندگیش اجتماعیه، برای رتق و فتق امور و حل و فصل و تقسیم پول و بیت المال و امثال اینها یه امیری میخواد. این بالاترین ظلم بر انسان بود و شمشیری که در سقیفه زده شد در واقع به پیکر انسان زده شد و انسان ذبح شد و ساقط شد در حد یک حیوان. اما اونی رو که قرآن معرفی میکنه، اونی که سنت معتبر معرفی میکنه از حقیقت انسانی که ظرفیت و استعدادی در وجودش نهفته شده و فی کانفه و العالم الاکبر، این در حد رتبه قدیره. لذا امامش هم جایگاه نسب و تعیینش در عرش الهیه. یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون ابلاغ بکن. اینی که بحث امام و ضرورت وجود امام رابطه مستقیم با انسان و انسان شناسی دارد. اگر ما بحث انسان و انسان شناسی را نداشته باشیم تو هر بحث قدیر و سقیفه میلنگیم. الان کشورهای دیگه هر کدوم بالاخره به یک طریقی، حالا نظام پادشاهی، نظام به قول ما امروزه دموکراسی و رئیس جمهوری امثال اینا دارن کارشون رو پیش میبرن، حالا کجدار مریض هر جوری که هست. اما با این دید، با این مقیاس بیایم اندازه گیری بکنیم نظام های مختلفی که وجود داره، انسان رو در این حد مرتبه ببینیم، ببینیم همشون کمیتشون لنگه و میلنگه. اینه قضیه هدایت باطنی و ضرورت هدایت باطنی که وقتی رسول گران قدر خدا میفرماد امام غائب همانند خورشید پنهانه و شیعیانشون از نور و از ولایت امام بهره مند میشن، یعنی همین. این همون چیزیه که اویسی که به ظاهر پیامبر را ندید بهره مند از این هدایت بود. بله، اما دیگرانی که پیوسته با پیامبر بودن، پیامبر را میدیدن، عمده شون نه بهره نبردن، استفاده نکردن. چرا؟ چون شرطش خودشناسی و رسالت اصلی امام این هدایت. یعنی شما تفسیر المیزان رو ببینید، ذیل آیات آیه 124 سوره بقره، مبسوط مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو تبیین کرده که کار و رسالت اصلی امام این هدایت ایسالی و این هدایت ایسالی الان هم همچنان جاری و ساریه. ما این نشستیم میگیم انشاءالله آقا میاد. کجا میاد؟ آقا که هست. ما باید بیدار بشیم، ما باید خودمون رو برسونیم، ما باید ظرفیت و قابلیت بهره‌مندی از امام را همین الان به دست بیاریم و بهره‌مند بشیم. حالا ببینید تا الان چقدر خسارت کردیم که نشستیم امام بیاد. بله، وقتی امام میاد میشه نورون الان نور، خیلی وضع متفاوت میشه. اما همین الان هم میشه از امام و هدایت های امام بهره مند شد، شرطش اون خودشناسی. و حسن ختام سخنم اینه، گفتم من بعد از اینکه خب 3 سال مباحث مهدویت تو تهران داشتیم در جاهای مختلف، در دانشگاه، در آموزش پرورش برای معلمان عزیز، در حوزه ها، خواستم برگردم به برخی از دوستان عرض کردم که ما یک بحث رو در مباحث مهدویت ازش غفلت کردیم و اون بحث انسان شناسی. تا این درست نشه بحثای دیگه درست نمیشه. اصلا اضطرار به امام معنا و مفهوم پیدا نمیکنه مگر در پرتو خودشناسی، که در اون جلسات اولیه مقداری در رابطه با بحث خودشناسی هم مباحثی مطرح شد. انشالله یک جلسه دیگه در رابطه با سایر آثار و برکات وجودی امام با هم صحبت خواهیم کرد و انشالله بتونیم معرفتمون نسبت به امام افزایش پیدا بکنه و اگر تو الان باختیم از این به بعد رو دریابیم و بتونیم از آثار برکات وجودی امام به فضل الهی بهره مند بشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.